و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر نظری دارید در مورد برنامه های رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما اطلاع بدید. اما رسیدیم به ساعت 8:30. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو با عنوان سفارت کودتا بشنوید که موضوع این برنامه نقش سفارت آمریکا در کودتا ضد رئیس جمهور مصر است.
کودتا در سرزمین فراعنه، داستان انقلاب مصر. کشورهای اندکی در جهان وجود دارند که تاریخ باستان و تاریخ معاصر آنها همچنان جذاب باشد و عبرت‌های زیادی برای امروز داشته باشد. مصر کشور افسانه هاست، با اهرام آن که جزو عجایب هفتگانه جهان است. سرزمینی با تمدن چند هزار ساله و تاریخی کهن که رود مشهور نیل از آن شروع می شود و به قلب قاره آفریقا می رود. اینها یعنی کشوری که جاذبه های فراوان گردشگری و تاریخی دارد و کشاورزی در آن رونق فراوانی داشته و دارد. همه اینها در کنار موقعیت جغرافیایی خاص مصر که از طریق تنگه جبل الطارق این کشور را به غرب آسیا و جنوب اروپا متصل می کند، مصر را تبدیل به یک کشور مهم و ریشه‌دار در جهان کرده است. قاهره پایتخت مصر مثل کوره‌ای گداخته گرم و سوزان است. عرق بر سر و روی جماعت خشمگین می دود و انگار این گرمای نفسگیر کلافه‌ترشان هم کرده. جمعیت زیادی در میدان التحریر دور هم جمع شدند. چند روز است جمعیت خشمگین در میدان آزادی قاهره که در عربی به آن التحریر میگویند جمع میشوند، شعار میدهند و خواستار استعفا و محاکمه رئیس جمهور مصر محمد مرسی اند. میدان آزادی مصر از این تجمعات باز هم دیده. درست 30 ماه قبل از این روز گرم که آنجا هم خواهان سقوط دیکتاتور سابق مصر یعنی حسنی مبارک بودند. اما این مردم خواهان سرنگونی دولتی هستند که 12 ماه قبل با انتخابات سراسری بر سر کار آمده بود. نیروهای امنیتی و نظامی هم با جمعیت همراهی می کنند و تصاویر مرسی به آتش کشیده می شود. سوال اینجاست که چرا تنها 2 سال پس از پیروزی بر دیکتاتوری در سال 2011 مصر در حال بازگشت به عقب است و گویا تاریخ در حال تکرار شدن است؟ کار حکومت محمد رضا پهلوی در ایران تمام می شود و ایران شاهد پیروزی یک انقلاب است. انقلابی که هیچ کس پیروزی آن را حدس هم نمی زد. پهلوی دوست استراتژیک انور سادات بود، رئیس جمهور مصر که مخالفانش او را فرعون مصر می خواندند. ایران که تا 22 بهمن 1357 متحد مهم اسرائیل بود، با این انقلاب تبدیل به بزرگترین دشمنش می شود و چند روز بعد یاسر عرفات به تهران سفر می کند و سفارت اسرائیل تبدیل به سفارت فلسطین می شود. اما سوی دیگر این داستان هم وضعیتش یک بار تغییر می کند. انور سادات که در مصر سابقه حمله همه جانبه زمینی و هوایی به اسرائیل داشت، زیر بار فشار آمریکا بالاخره حاضر به مذاکره و صلح با اسرائیل می شود. این روزها سادات درگیر به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل است. معاون جوان سادات یعنی حسنی مبارک هم شاهد این تحولات تاریخی است و نمی داند آینده برای او چه چیزی در آستین دارد. مبارک که تا پیش از معاونت سادات فرمانده نیروی هوایی مصر بود و به دلیل ضربه سهمگین به اسرائیل در نبرد هوایی به شهرت و محبوبیت خیره کننده‌ای در مصر رسیده بود، ولی حالا نظاره‌گر صلح با رژیمی است که دشمنی با آن برای او شهرت و اعتبار آورده بود. قرارداد صلح با حضور جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور مصر امضا می شود. این اولین قرارداد یک کشور عربی با اسرائیل است. مردم منطقه با حیرت به سرنوشت سران مصر نگاه می کنند. صحرای سینای مصر هنوز در اشغال اسرائیل است، اما سادات اولین و تنها رهبر یک کشور مسلمان است که در کنیست اسرائیل حاضر شده و از دوستی اسرائیل با مصر تجلیل می کند و تبدیل به دوست و حامی اسرائیل می شود.
سادات در چارچوب روابط و معاهدات بین المللی از شاه ایران استقبال کرد. سادات به ایالات متحده آمریکا خدمت میکرد، برای همین بعد از اینکه آمریکا برای ارتباط با نظام جدید ایران از شاه استقبال نکرد، سادات تصمیم گرفت برای خدمت به آمریکا از این مزدور آمریکایی در خاک مصر استقبال کند.
به جای اینکه مصر رهبر مبارزه با اسرائیل باشه، به دوست شفیق اسرائیل در منطقه تبدیل و تابع دستورات او شد.
ایران انقلابی مصر را مؤاخذه و رهبر آن سادات را خائن می نامد. آخرین ماه‌های پایانی سال 1357 که آغازین روزهای سال 1979 میلادی است، مصر میزبان شاه سابق ایران می شود. مرداد ماه 1359 خبر مرگ شاه سابق ایران در قاهره منتشر می شود. شاه یک سال و نیم بود که آواره مصر و پاناما و دیگر کشورها شد و سرانجام در آخرین روزهای حیاتش باز به مصر بازگشت و در بیمارستان نظامی قاهره به دلیل ابتلا به سرطان غدد لنفاوی درگذشت. باد خنک از جانب نیل به مصر می‌وزد، اما خشمی فشرده زیر خاکستر سرکوب معترضان به صلح با اسرائیل در حال شعله کشیدن است. شعله ای که ظاهراً قرار است امروز دامان انور سادات را بگیرد. رژه نیروهای مسلح مصر آغاز می شود و سادات و مبارک در کنار یکدیگر شاهد برگزاری رژه هستند. اما ناگهان صدای شلیک گلوله ها همه چیز را به هم می زند. در یک چشم به هم زدن سادات ترور می شود و جانش را از دست می دهد. در دادگاه خالد اسلامبولی را در قفس انداختند. لبخند از لبان او و رفقایش نمی رود. خالد اسلامبولی فریاد می زند فرعون مصر را کشته است. مرگ سادات آغاز دوران حسنی مبارک است، دورانی که چند دهه ادامه خواهد داشت. مبارک البته مرد محبوبی در مصر است و از افسران برجسته نیروی هوایی مصر و سالها قبل توانسته بود نیروی هوایی اسرائیل را در یک نبرد هوایی شکست دهد. خاطره ای که هنوز در ذهن مردم مصر زنده است و شیرینیش باعث ایجاد شهرت برای مبارک شد. اما اواخر دهه 70 میلادی معادله های سیاسی در مصر تغییر کرده است و مقامات مصری فکر می کنند می توانند از طریق صلح با اسرائیل تنش با آمریکا را کاهش دهند. سادات گمان می کند با این کار می تواند فقر را از چهره مردم مصر کنار بزند. مبارک هم به این استراتژی پایبند است. او به سرعت دوستی با اسرائیل را گسترش می دهد و روابط مصر با ایالات متحده آمریکا را ترمیم می کند. مبارک هر کار بتواند می کند، اما هرچه می گذرد نتیجه محسوس در اقتصاد مصر مشخص نمی شود. علاوه بر این پرستیژ مصر در دشمنی با اسرائیل و محبوبیت در جهان عرب نیز از مصر به صدام منتقل می شود. مصر جزو فقیرترین کشورهای عربی در منطقه است. کشور فراعنه با آنکه پر جمعیت ترین کشور عربی است سابقه دیرینه تاریخی دارد و به مفاخر علمی و هنریش مشهور است، اما در رده کشورهای عربی سطح پایین قرار می گیرد.
مصر جایگاه خود را از دست داد. مصر رهبری مبارزه عربی اسرائیلی را بر عهده داشت، ولی در زمان مبارک به پایین ترین حد خود نزول کرد و جایگاه خود را در میان ملل عربی از دست داد.
ریاست جمهوری حسنی مبارک بدون تغییر محسوسی در اقتصاد مصر ادامه می‌یابد. فساد عظیم اقتصادی از یک طرف و دیکتاتوری خشن از سوی دیگر باعث می‌شود تا در تمام انتخابات ریاست جمهوری پیروز مطلق باشد. حالا مردم لقب فرعون مصر را برای حسنی مبارک به کار می‌برند. در دوره جدید نه تنها مشکل اقتصادی مردم حل نشد، بلکه مصر به واسطه قرارداد با اسرائیل تنها راه کمک رسانی به فلسطینی ها به نام رفح را بست. رفح تنها راه تنفس فلسطینی هاست. در مصر تنها جریان اسلامگرای مهم به اخوان المسلمین معروف است، جریانی که دهها در مصر قدمت دارد و الگوی دیگر جریانات فکری و سیاسی در جهان عرب شده است. نظام سیاسی مصر فشار زیادی به این گروه تحمیل می کند. اما اما یک نفر هم آرام آرام زیر این فشار قد می کشد و بالا می آید. روستازاده‌ای مستعد که در فضای دانشگاهی مصر چهره ناشناخته‌ای نیست. مردی که دکترایش محافظت از موتور فضاپیماست از آمریکا. آن هم برای مصری که تا خرخره در فقر و وابستگی است و مردمش در آرزوی بازگشت به روزهای پر افتخار مصر در سده های قبل هستند. اینها نشان می دهد دکتر محمد مرسی عضو مؤثر اخوان المسلمین چقدر برای آینده مصر امیدوار است. او عضو کمیته های ضد اسرائیل هم هست و همین ها نشان می دهد شاید اگر روزی این افراد به قدرت برسند، مصر روزهای خوب و روشنی را دوباره تجربه خواهد کرد. مصر تنها امید فلسطینی ها برای نجات است، چون در واقع بجز اسرائیل تنها راه ارتباطی مردم غزه و فلسطین با جهان خارج است. بیش از 30 سال از حکومت حسنی مبارک بر مصر گذشته است و امیدی به تغییر شرایط وجود ندارد و مردم خسته و ناامیدند. گویی قرار است حکومت مبارک دهه‌ها ادامه یابد. مصر با آنکه کشوری مسلمان است اما به تبعیت از اسرائیل و آمریکا شهرت دارد و مورد خشم دیگر کشورهای عربی است، اما به یک بار فضا تغییر می کند. منطقه دوچار انقلاب می شود. این بار هم کارشناسان چیزی را پیش بینی نکرده بودند. مردم در روزهای پایانی سال 2010 یک بار به خیابان می آیند. مثل فنری فشرده که از جا در رفته باشد، مردم تونس علیه حکومت زین العابدین بن علی شورش می کنند. دیکتاتور تونس بعد از 23 سال حکومت مجبور به فرار شده و جرقه یک اتفاق بزرگ در دنیای عرب زده می شود. شورش در دنیای اعراب آغاز خواهد شد، فصلی نوین که به بهار عربی معروف می شود. سقوط بن علی به قدری سریع رخ داد که حکام دیگر در دنیای عرب را نگران می کند. دولت مردان مصر معتقدند انقلابی در این کشور رخ نخواهد داد. وزیر خارجه مصر مصاحبه های متعددی می کند. او می گوید مصر با تونس فرق دارد. مصر مصر است و چیزی تغییر نمی کند، چون آمریکا پشتیبان ماست. اما سرانجام مردم مصر هم اعتراضات علنی را آغاز می‌کنند. به سرعت شهرهای مختلف مصر صحنه اعتراضات بزرگ شده و تصاویر مبارک پاره شده و به آتش کشیده می‌شود. مردم در همه شهرها شعار سرنگونی حکومت را می‌دهند و بعد از یک ماه درگیری مبارک تسلیم می شود و حکومت 30 سالش فرو می ریزد. با سرنگونی حکومت مبارک، گروه های سیاسی مثل اخوان المسلمین که بیش از 80 سال سابقه فعالیت سیاسی در این کشور را دارند، بخت خود را امتحان می کنند. بالاخره مصر رنگ انتخابات آزاد را می بیند. تحولات غیر قابل باوری شروع می شود. گروه های اسلامگرا در انتخابات مجلس به پیروزی می رسند و محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر با رأی مستقیم مردم این کشور به ریاست جمهوری می رسد و این یعنی اقبال مردم به سمت اسلامگرا هاست و اسلام سیاسی باز در مصر که سالها بود سکولار شده بود به صحنه آمده است. ماها می گذرد اما تغییر خاصی رخ نمی دهد. سیاسیون به تغییرات خوشبین هستند و گمان دارند نظام گذشته مصر برای همیشه از بین رفته است و شرایط به قبل باز نمی گردد. با همین تحلیل هاست که همه نهادهای نظامی دست باقی ماندگان سیستم دیکتاتوری مبارک است و زور مرسی حد اکثر به انتخابات پارلمانی برسد. مرسی با رسیدن به قدرت باز هم مثل نظام سابق در مصر راه نجات را تنها از دریچه صلح با اسرائیل و جلب رضایت آمریکا می‌بیند. او حتی از مبارک هم بیشتر به مردم در محاصره غزه سخت دارد. مرسی در نامه‌ای صمیمانه به شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل از وی قدردانی می‌کند و خود را دوست صمیمی او لقب می‌دهد. او وعده می‌دهد که روابط مصر با اسرائیل همچنان صمیمانه خواهد بود. چند روزی از آغاز ریاست جمهوری مرسی سپری شده است. مرسی کاملا خوشحال است که هواپیمای وزیر خارجه آمریکا در قاهره بر زمین نشسته و هیلاری کلینتون از اولین مهمانان او در قاهره است. وی گمان می‌کند می‌تواند به کمک آمریکا مصر را بسازد و به پیش برود. مرسی که سالها در آمریکا هم تحصیل کرده بود، به آمریکا و سفارت این کشور در مصر خوشبین است و از هیلاری کلینتون بابت حمایت‌های آمریکا از انقلاب مصر و ریاست جمهوری وی تشکر می‌کند. بین هیلاری کلینتون و مرسی فضای گرمی برقرار است. اما آن سوتر سفارت آمریکا در حال شکل دادن به یک داستان جدید در مصر است. چهره‌های نظامی و امنیتی این روزها خیلی به این سفارت آمد و شد می‌کنند. اما کسی به این تحولات بدبین نیست و گویی روزهای خوش مردم مصر ادامه دارد و گذشته تکرار نمی‌شود. ستاره اقبال مرسی با این فریادها و آتشها سیاه خواهد شد. دکتری که قرار بود مصر را به قدرت اقتصادی آفریقا تبدیل کند، زیر بار فشارها شکسته. وعده‌های آمریکا هم محقق نشده. اما مرسی منتقدان خود را تحقیر می کند و آنها را بی سواد، نادان و بی هویت می نامد. حالا مردم دوباره به خیابان ها می آیند. نیروهای نظامی مصر همچنان تحت حمایت آمریکا قرار دارند. استفان بیکروفت، سفیر وقت آمریکا در قاهره با نظامیان و چهره‌های امنیتی مصر در ارتباط است و جلسات متعددی میان بیکروفت با نظامیان در سفارت آمریکا برگزار می شود. هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود از بهار عربی در مصر میگوید و فصل جدیدی که در این کشور آغاز شده. محوریت کمک‌های آمریکا در مصر متمرکز در قاهره است و محوریت حضور آمریکایی‌ها در قاهره در سفارت این کشور است. سفارت آمریکا این روزها شلوغ‌ترین سفارت خارجی در قاهره است. هیچ کس ظن بدی به این سفارت ندارد و همه به آینده جدید چشم دوختند. اما در این سفارت خبرهای دیگری هم هست. برنامه‌های زیادی در سفارت برای مردم مصر و چهره‌های سیاسی و فرهنگی و نظامی برگزار می‌شود. سفیر جدید آمریکا در مصر هم مأموریت‌های مخفی دارد که به زودی مشخص خواهد شد چیست. اما کسی به جز باراک اوباما و هیلاری کلینتون و مشاورین آنها از این برنامه‌ها خبر ندارد. عبدالفتاح السیسی از نظامیان عالی رتبه در زمان حسنی مبارک به محمد مرسی احترام می‌گذارد. این احترام همه آن چیزی است که هیلاری کلینتون برای مرسی رقم زده. ظاهری زیبا و بزک شده به ارتش مصر داده می شود تا سرکوب‌های قبلی فراموش شود و مردم گذشته را از یاد ببرند. این دستور سفارت آمریکاست. تابستان تمام نشده، ریاست جمهوری مرسی در عین ناباوری ختم به کودتای نظامی می شود که در هماهنگی با آمریکا و عربستان بود. و مرسی هم سر از قفس معروف مصری ها در می آورد. کابوسی که برای اخوان المسلمین و بسیاری در مصر باور کردنی نیست، اما واقعیت دارد. بسیاری از مردم مصر شوکه شدند و متوجه نمی شوند ظرف یک سال چه اتفاقی رخ داده. بیرون دادگاه عده‌ای سر دست عکس سیسی را گرفتند. آمریکایی‌ها با آنکه مرسی تماماً وفاداری خود را به آنها اعلام کرده بود، اما گویی باز به نظامی‌های مصری اعتماد بیشتری دارند و تمایل دارند مصر قبل از سال 2010 را ببینند. گلادیاتوری جدید وارد معرکه نمایش مصر می‌شود. تنها رئیس جمهور مصر که از انتخاباتی آزاد برخاسته بود، درون قفس و میان دادگاه در حالی که حیران و عصبانی و آشفته است جان می سپرد. چند ماه بعد فرزند محمد مرسی نیز کشته می شود و مصر به دوران حسنی مبارک باز می گردد. حسنی مبارک هم یک سال بعد در سن 91 سالگی بر اثر کهولت سن در حالی که خارج از زندان است از دنیا می رود و این پایانی می شود بر شرایطی که آمریکا سرنوشت آن را در سفارتش در قاهره رقم زده بود.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
Thank you.
صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز. همچنان از بخش